رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی است. قدیر مشرف هستم همراه با همکارانم در این برنامه نیم ساعته دری شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در خدمت قرار داریم. سرخط خبرها از میرویس رحمانی.
رد قسمی گزارش سیگار توسط وزارت دفاع افغانستان، پیشروی های تازه نیروهای عراقی در جنوب شرق موصل و نگرانی روسیه از حضور سربازان آمریکایی در پولند.
امروز پنجشنبه 12 جنوری سال 2017 میلادی است. شنونده های عزیز، در بخش گزارش ها تازه ترین انکشافات در مورد تحقیقات حمله بمی در مهمانخانه والی قندهار را برای شما پیشکش خواهیم کرد. امید تا آخر این برنامه نیم ساعت با ما باشید. میرویس رحمانی با تفصیل خبرها.
سلام بر شما. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به یافته های سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در مورد از دست دادن ساحات تحت کنترل حکومت به مخالفین مسلح می گوید که این گونه محاسبات دقیق نمی باشد. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به صدای آمریکا گفت که یافته های سیگار را به گونه کلی رد نکرده، اما با بیشتر موارد آن موافق نمی باشد.
این محاسبات در تغییر است. در یک وقت ممکن است همیتر باشد، ولی در وقت دیگه که ما حال محاسبه داریم، ما نقاط زیادی را از دشمن گرفتیم.
در تازه ترین گزارش سیگار آمده است که نیروهای امنیتی افغان از اواخر 2015 تا آگست 2016 کنترل 9% قلمرو تحت کنترل خود را از دست دادند. اما سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان تاکید می‌ورزد که با وجود این تحولات نظامی، نیروهای امنیتی افغان قادر بودند مناطق استراتژیک را پس از سقوط موقت دوباره در کنترل خود درآورند، که این خود به گفته سیگار یک موفقیت آن نیروها عنوان شده می تواند. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در گزارش کشته و زخمی شدن غیر نظامیان را در نتیجه یک عملیات حمایوی آن نیروها در جریان جنگ سال گذشته میلادی در کندوز تایید کردند. قماندانی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است این تحقیقات بر اساس ادعای تلفات غیر نظامیان در جریان جنگ کندوز انجام شده و نشان می‌دهد که نیروهای آمریکایی به خاطر دفاع از خود عملیات را انجام دادند که منجر به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان نیز شده است. در گزارش آمده که در جریان نبرد نیروهای افغان و طالبان در عملیات حمایوی نیروهای آمریکایی به تاریخ 2 و 3 ماه نوامبر سال گذشته میلادی در ساحه بز کندهاری در نزدیکی مرکز ولایت کندوز 33 غیر نظامی کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، با ابراز تأسف از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان با قربانیان این رویداد غمشریکی کرده است. اردوی عراق با نشر اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای آن کشور به پیشروی‌های تازه در جنوب شرق موصل دست یافتند. در اعلامیه اردوی عراق آمده است که نیروهای واکنش سریع مربوط به پلیس فدرال آن کشور توانستند جنگجویان داعش را از منطقه سومر در شرق سواحل دریای دجله و منطقه ساهریون خارج سازند. این در حالی است که عملیات بازپسگیری موصل پس از بن‌بست در نوامبر و دسامبر سال گذشته با آغاز مرحله جدید در سال نو میلادی جان تازه گرفته است. موصل آخرین پایگاه بزرگ داعش در عراق می باشد. استیفن دی مستورا، نماینده ملل متحد برای سوریه، می گوید که آتش بس در سوریه تا حد زیاد برقرار می باشد. جزئیات بیشتر را سحر عظیمی تقدیم می کند.
آقای دی مستورا افزود که در برخی موارد این آتش بس توسط جناح‌های درگیر نقص می شود. او همچنین گفت که کمک های بشر دوستانه هنوز هم به مناطق تحت محاصره‌ای که با کمبود مواد غذایی مواجه است نرسیده است. نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه گفت که 23 بس با رانندگان آن که می‌خواستند غیر نظامیان را از قریه‌های فوآ و کفریا در ولایت ادلب در سوریه خارج کنند توسط گروه‌های مسلح توقف داده شدند. در یک خبر دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با نور سلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان در مورد آمادگی‌ها برای برگزاری مذاکرات صلح سوریه صحبت تلفنی کرد. قرار است مذاکرات صلح سوریه بعد تاریخ 23 ژانویه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار گردد.
مسکو در مورد استقرار سربازان و تانک‌های آمریکایی در پولند ابراز نگرانی کرد و آن را تهدید به امنیت ملی و منافع مسکو خواند. نخستین گروه سربازان آمریکایی امروز از آلمان وارد پولند شد. قرار است بیش از 3000 سرباز آمریکایی در پولند مستقر شود که بزرگترین حضور نظامی آمریکا در پولند پس از پایان جنگ سرد شمرده می شود. استقرار سربازان آمریکایی در پولند به دستور حکومت باراک اوباما و در واکنش به پرخاشگری روسیه در اوکراین صورت می گیرد. رکس تیلرسون، نامزد دونالد ترامپ برای پست وزارت خارجه ایالات متحده، می گوید که دسترسی چین به جزایر مصنوعی آن کشور در آبهای مورد منازعه در بحیره جنوبی چین باید قطع گردد. آقای تیلرسون روز چهارشنبه در جلسه کسب رأی اعتماد در مجلس سنا ایالات متحده گفت که اعمار جزایر مصنوعی در بحیره جنوبی چین توسط بیجینگ و انتقال تجهیزات نظامی به آن جزایر مشابه تصرف منطقه کریمیه اوکراین توسط روسیه می باشد. انتظار می رود این اظهارات نامزد پست وزارت خارجه ایالات متحده سبب خشم بیجینگ گردند. نامزد پست وزارت دفاع حکومت آینده ای ایالات متحده بر رهبری دونالد ترامپ برای کسب رأی اعتماد به مجلس سنای آن کشور رفت. جیمز ماتیس، جنرال بازنشسته نیروی بحری ایالات متحده، در جلسه استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنا اشتراک کرده است. در صورت کسب رأی اعتماد، آقای ماتیس نخستین نظامی خواهد بود که پس از حدود نیم قرن وزیر دفاع ایالات متحده می شود. جیمز ماتیس در سال 2013 از خدمت عسکری بازنشسته شد. او مسئولیت قماندانی نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق را نیز بر عهده داشت. بر اساس قوانین ایالات متحده، یک افسر نظامی می تواند پس از سپری شدن 7 سال از بازنشستگی خود وزیر دفاع آن کشور شود. اما انتظار می رود که کنگره آمریکا قانونی را تصویب کند که به آقای ماتیس اجازه راه یافتن به کرسی وزارت دفاع آن کشور را بدهد. و نخستین تیاره خریداری شده ایران از یک شرکت غربی پس از حدود 40 سال امروز در میدان هوایی مهرآباد آن کشور نشست کرد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، این تیاره نو 321 ایرباس نخستین تیاره از جمله 100 تیاره است که ایران در سال 2016 توافق خریداری آن را با شرکت ایرباس امضا کرده بود. این تیاره دیروز توسط شرکت ایرباس به شرکت هوایی ایران یا هما در فرانسه تحویل داده شد. بر اساس توافق هسته‌ای بین تهران و قدرت‌های جهان که در سال 2015 امضا شد، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به شمول منع خریداری تیاره توسط آن کشور برداشته شد. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنوندگان عزیز، خبرها را شنیدین. می‌پردازیم به گزارش‌های رسید از افغانستان و تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن. خبرهای را که از لابلای نشرات رادیو آشنا می‌شنوین می‌تونین در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا هم بخونین. facebook.com/voa دری آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با نشر یک تحقیق، رقابت‌های قدرت‌ها، ناکارایی دولت‌های منطقه، حضور افراطیان بدون دولت، ستیزهای قومی، سیاست‌های قومی رهبران سیاسی افغان، فساد، بی‌عدالتی و فقر را عوامل اساسی ناکامی روند صلح افغانستان خواندند. خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
محمد قاسم وفایی‌زاده، یکی از محققان انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، گفت این تحقیق به گونه تلفیقی از روش‌های تئوری و کیفی در گفتگو با 32 تن از رهبران سیاسی و شخصیت‌های فکری با در نظر داشت تنوع قومی، نژادی، زبانی، مذهبی و توازن جنسیتی تهیه شده است. با گفته وفایی‌زاده، بر اساس یافته‌های این تحقیق، تداوم جنگ در افغانستان با توجه به عوامل درونی و بیرونی ضعف و ناکارایی دولت افغانستان و کشورهای منطقه، حضور گروه‌های افراطی بدون دولت در نقش عامل یک از قدرت‌های منطقه از دلایل تداوم جنگ و موانع روند گفتگوهای صلح می باشد.
ما گفتیم بیاییم چهار دهه را بررسی کنیم، ببینیم که وچه مشترک در شکست ما در تلاش های برای رسیدن به صلح در چیست. بنان از سال 1357 شروع میشه این چهار دهه تا به امروز، یعنی تحقیق ما همین بره را در بر میگیره.
به گفته آقای وفایی، بحران هویت و ستیزهای قومی که سبب رقابت‌های داخلی و منطقه‌ای می‌شود، بخشی از موانع صلح برجسته شده است که در ساختارهای دولت‌های منطقه ریشه دارد. در بخش دیگر این تحقیق، سیاست‌های قومی رهبران سیاسی و نخبگان، موجودیت فساد، بی‌عدالتی، توسعه نیافتگی و فقر، پراکندگی اقشار سیاسی در امر گفتگوهای صلح، اختلاف‌ها میان سران حکومت، رهبران و اعضای احزاب سیاسی و پافشاری مافیای اقتصادی بر تداوم جنگ از عوامل دیگر ناکامی روند گفتگوهای صلح گفته شده است. در همین حال عبدالحکیم مجاهد، یکی از معاونین شورای عالی صلح، با اشاره به ناکامی روند صلح در مقاطع زمانی مختلف، عامل اصلی را برخورد افراطی رژیم‌های گوناگون با این مسئله عنوان کرد.
و
گفت اگر می‌خواهید که پاسخ نیامدن صلح را بگویم، تا کنون مرض همان افراط است. کمونیست‌ها افراط کردند، مجاهدین افراط کردند، طالبان هم افراط کردند، رژیم کنونی نیز افراط می‌کند. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با دولت، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و همچنان جامعه جهانی برای کامیابی روند گفتگوهای صلح پیشنهادات را ارائه کرده است. دنبال کردن مذاکرات صلح با پیش گرفتن استراتژی برد برد از سوی دولت برای تامین خواست‌های معقول دو جانب، تمرکز دولت روی گفتگوهای مستقیم با طالبان، اجماع نظر در مورد جنگ و صلح میان اقشار مختلف سیاسی اجتماعی، ایجاد دیپلماسی واضح، سیاست‌های اصلاح‌گرانه احزاب و نهادهای مدنی و حمایت جامعه جهانی از روند گفتگوهای صلح و آوردن فشار بر کشورهای متهم حامی تروریسم برای همکاری در پروسه صلح افغانستان از مهمترین پیشنهادات این انستیتوت است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده عزیز، در خبرها هم شنیدن محمد حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، میگوید که یک گروه تکنیکی در مورد حمله بمی در مهمانخانه والی ولایت قندهار تحقیق میکند. آقای اتمر گفته است که منتظر نتایج تحقیقاتند و با عاملین اصلی و طراحان آن برخورد جدی خواهد شد. عزیز پوپل، خبرنگار ما در قندهار میکنون روی خط تلفن است، میبینیم تازه ترین انکشافات در این مورد چی است. آقای پوپل سلام خدمت شما. عمده ترین اظهارات و تازه ترین موضوعی را که آقای اتمر در صحبت خود به او تماس گرفته چی است؟
بله همکار عزیز، سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقاً نوست شام دیروز آقای اتمر به خبرنگاران گفت که حکومت در تحقیقات رویداد کندهار زیاد جدی هستند و تحقیقات اولیه نشان میدهد که این رویداد شهر چمن کویتای پاکستان پلانگذاری شده. و گفت که بعد از نتایج تحقیقات حکومت افغانستان در این مورد جوابی جدی خواهند داد، اما وضعیت یعنی زیاد وضاحت در این مورد نداد. همچنان وی گفت که در مورد ضعف‌های امنیتی مهمانخانه والی قندهار هم اینها تحقیق خواهند کرد.
بله آقای پوپل، روزی که انفجار در ولایت قندهار صورت گرفت، در هلمند و کابل هم انفجاراتی صورت گرفت. آیا آقای اتمر ای حملات با همدیگر ربط داد به نحوی از آنها، یعنی ای در حال است که طالبان مسئولیت از این حمله را به عهده نگرفتن؟ مشاور امنیت ملی حکومت افغانستان در این باره چی دیدگاه داشت؟
آقای حنیف اتمر در این مورد زیاد تاکید کرد که رویدادهای قندهار، هلمند و کابل با هم ربط داره و اینا از یک جای پلان شده بود. و همچنان گفت که بخاطر از اینکه متحدین مسلمان افغانستان که مثلا با یک نوع با مخالفین مسلح دولت هم در سابق ارتباط داشتن، مخالفین مسلح دولت افغانستان به خاطر که نزد این کشورها به اعتماد نشوند، بنابایی میگه از مسئولیت این رویداد اینا خودداری کرده، اما مسئولیت رویدادهای هلمند و کابل را بسیار به جرأت پذیرفتن. اما وای خطاب طالبان مسلح گفتن که اینا اگر مثلا مبارزه خود دوام میده باید به جرأت مسئولیت این موضوع را هم میپذیرفت. اما وای گفت که بنابایی که اینا با این کشورها به سابق اعتبار داشتن نمیخواین که نزد ازیا بیعتبار شوه، اما تاکید کرد که کار مخالفین مسلح دولت هستن و از یک جا حملات پلان شده بود.
پوپل سه، وضعیت امروز در شهر چگونه بود؟ بعد از یک مدت همچه یک اتفاق در شهر قندهار مفته و در ضمن از او هم در قلب رهبری ملکی و نظامی ای ولایت، امروز آیا مردم کارهای عادی خود آغاز کرده بودن یا کنوز هم وحشت زده و به نحوه از آنها هراسان هستند؟
از دیروز به این طرف، یعنی بعد از این رویداد، به صورت عموم اکثریت باشندگان شهر قندهار تشویش خود دارن و یک تعداد سوالا هم پیشان خلق شده که چطور مخالفین مسلح دولت میتونه که در یک جایی که تحت نظارت بسیار جدی امنیتی هستن میتونن که همچو حملات یا انفجارها را انجام بده. یعنی روحیات مردم از این متضرر هستن، اما اکثریت شهروندها به رای خود ادامه داده و کدام چیزی هم طور وزیر ما ندیدیم. اما از دیروز به این طرف، یعنی بعد از این رویداد، در جاده های مختلف شهر قندهار نیروهای امنیتی به تعداد زیاد دیده میشه، این دروازه های خروجی و دخولی شهر قندهار تحت کنترل جدی نیروهای افغان قرار داره. فقط هم کار دیگه یک چیز دیگه ای که ما میخواستم او را واضح کنم و اینکه در فعالی اما مسائل با گذشت 48 ساعت هنوز هم جسد معاون والی به خانوادش تحویل نشده است. یک مقام امنیتی قندهار به صدای امریکا گفت که به شمول دو دیپلمات اماراتی جسد معاون والی هم که در رویداد زیاد خراب شده بود قابل شناسایی نیستن و هنوز هم تحقیقات دینی یعنی جریان داره. همچنان در رابطه با وضعیت صحی والی قندهار هم هنوز معلومات دقیق در دست نیست، اما سخنگوی والی قندهار سمیم خپلواک به رسانه‌ها گفت که وضعیت صحی والی قندهار نسبت به صبح امروز خوبتر است.
تشکر شنونده‌های عزیز. عزیز پوپل بود که به گونه مستقیم از ولایت قندهار گزارش میداد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده‌های عزیز، در خبرها شنیدین که نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در گزارش کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در نتیجه یک عملیات حمایتی اون نیروها در قندوز تایید کردند. در مورد جزئیات از این گزارش خبرنگار ما خیرالله رسولی روی خط داریم. رسولی عزیز سلام، شامت بخیر. میشه به جزئیات از این گزارش بپردازی؟ در این گزارش دیگه کدام موضوعات عمده و اساسی بیان شده؟
با سلام بر شما و بشنوندگان عزیز. البته این گزارش پس از این تهیه میشه که در ماه نوامبر ادعاهای صورت گرفت و میبر این که نیروهای آمریکایی سبب تلفات افراد ملکی در عملیات در منطقه بزکندهاری کندوز شدند. نتایج تحقیق نشان میده و تایید میکنه نیروهای آمریکایی که در آن عملیات که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی انجام شد 33 فرد ملکی کشته و 27 تن زخمی شده. جنرال جان نیکلسن گفته که اظهار تأسف کرده از این مسئله و گفته که در جریان عملیات نیروهای امنیتی، البته نیروهای کماندو و بخش کوچک از مشاوران امریکایی آنها زمانی که به ساحه میرن، طالبان نیروهای جنگجویان طالبان این نیروها را مورد حمله قرار میده از مناظر مسکونی و اینها مجبور میشن که از قوای هوایی کمک بخواین. و جنرال نیکلسن این مسئله را هم یادآور شده که زمان که نیروهای هوایی حملات انجام میده، هیچ موجودیت هیچ فرد ملکی در میدان نبرد گزارش نشده. از سوی دیگر جنرال بلندپایه هم میگه که اینا تمام اقدامات و تدابیر به خاطر حفاظت از جان غیر نظامیان در میدانهای نبرد روی دست دارن و مراعات میکنن. و از سوی دیگر در این گزارش گفته شده حادثه‌ای که رخ داده به خاطر دفاع از جان نظامیان آمریکایی و افغان بوده که خلاف موازین اصول و قوانین جنگی در میدانهای نبرد نیست.
آها آقای رسولی، حکومت افغانستان مقامات نظامی شان در این باره در رابطه با این گزارش تا بالا چی گفتن؟
بله، صحبتی که ما با سخنگوی وزارت معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان داشتیم، اونا هم این مسئله را تایید کردن که در این عملیات آتشباری از بالای منازل مسکونی صورت میگیره و ما مجبور میشیم نیروهای امنیتی افغان که کمک بخواین، و تایید کردن که در او عملیات افراد ملکی تلف شده و کشته شدند.
تشکر شنونده های عزیز. خیرالله رسولی بود که به گونه زنده درباره تازه ترین گزارش از تایید کشته شدن 33 غیر نظامی در کندز توسط نیروهای آمریکایی خبر میداد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شما نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. تنها با دو قطره واکسین شنونده های عزیز میتونید که حیات کودکان زیر سن 5 سالتان از فلج دائمی نجات بدین. جیمز کلپر رئیس استخبارات ملی آمریکا میگوید که او با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور گفته است که ادارات استخباراتی آمریکا هیچ سندی را تهیه نکرده که در آن اتهامات شامل باشد که گویا روسیه معلومات را در مورد آقای ترامپ در اختیار دارد که میتواند از آن در برابر او استفاده و سوء استفاده کند. دونالد ترامپ روز گذشته در نخستین کنفرانس مطبوعاتیش یک بار دیگر این گزارش ها را رد کرد. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن.
جیمز کلپر رئیس استخبارات ملی ایالات متحده روز گذشته بیان داشت که ادارات استخباراتی آمریکا قضاوت قبل از وقت مبنی بر موثق بودن این گزارش ها نکرده و تاکید کرد که او با ترامپ گفته است وای باور ندارد که این معلومات از سوی منابع استخباراتی به مطبوعات رسیده باشد. رسانه های آمریکایی با شمول CNN گزارش هایی را به نشر سپرد که در آن ادعا شده است که روسیه برای سالها از ترامپ حمایت و به او کمک کرده است. آقای ترامپ ضمن رد این گزارش ها آن را کار نهادهای استخباراتی و اخبار ساخته شده توصیف کرد. رسانه ها به این گزارش های مزخرف توجه کردند که ممکن توسط نهادهای استخباراتی نشر شده باشد. کی می داند؟ اما ممکن نهادهای استخباراتی بوده باشند و این کار یک لکه بزرگ در سابقه شان خواهد بود. اما اظهارات دونالد ترامپ در برابر نهادهای استخباراتی آمریکا واکنش تند قصر سفید را برانگیخته است. فکر میکنم برای هر کس که در هر موقع باشد این امر عمیقا یک سوی تفاهم است که صداقت و اهداف وطن پرستانی را که در نهادهای استخباراتی ما کار میکنند مورد سوال قرار دهد. در یک انکشاف تازه وال استریت ژورنال گردآورنده این معلومات را کریستوفر استیل معرفی کرده است. استیل در حال حاضر رئیس شرکت اوربس بزنس انتلیجنس در لندن میباشد و گفته می شود سابقه کار با استخبارات را دارد. اما رسانه ها تا هنوز موفق نشده اند تا نظر او را در این مورد به دست آورند. در این حال دونالد ترامپ که پس از برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته نخستین کنفرانس مطبوعاتیش را دایر کرد، برای اولین بار پذیرفت که روسیه برای مداخله در روند انتخابات ایالات متحده سیستم کامپیوترهای کمیته ملی حزب دموکرات را مورد حملات سایبری قرار داده بود.
در مورد رخنه اینترنتی فکر میکنم که روسیه بود، ولی ما از سوی کشورها و افراد دیگر نیز مورد حملات سایبری قرار گرفته ایم.
آقای ترامپ در حال مداخله روسیه در انتخابات سال گذشته آمریکا را پذیرفت که ریکس تیلرسون، عضو کابینه احتمالی او و نامزد برای وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته در جلسه استماعی مجلس سنا مبنی بر تاییدی او در مورد عملکردهای روسیه در جهان ابراز نگرانی کرد و بیان داشت که روسیه باید مورد بازپرس قرار گیرد.
روسیه امروز یک خطر را متوجه ساخته است. روسیه اوکراین را مورد تاخت و تاز قرار داد، به شمول تسخیر کریمیه. روسیه همچنان از نیروهای سوریه که قوانین جنگ را به شکل بی‌رحمانه نقض کردند حمایت کرد. متحدین و ناتو ما درست میگویند که در مورد بازخیزی روسیه باید بیدار باشیم.
آقای تیلرسون همچنان تهدیدات از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش، چین، کره شمالی و ایران را واقعیت‌های جدید جهانی بیان داشت و گفت که باید با موجودیت یک آمریکای جسور به آن رسیدگی صورت گیرد.
اسلام افرادگرای یک تهدید بزرگ را به ثبات کشورهای اسلامی و منافع مردمشان متوجه ساخته است. رسانه های اجتماعی به داعش، القاعده و دیگر گروه های تروریستی اجازه می دهد تا مفکوره های زهر آلود را منتشر کنند که کاملا مغایر ارزش های مردم آمریکا و مردمی که به زندگی بشر ارزش قائلند قرار دارد.
سلسله معرفی نامزد وزیران کابینه احتمالی دونالد ترامپ با جلسات استماعی مجلس سنا 3 روز قبل آغاز یافته است و قرار است امروز جیمز ماتیس نامزد وزارت دفاع و مایک پامپی نامزد اداره استخبارات مرکزی آمریکا در جلسات استماعی در کمیته های مجلس سنا حضور یابند.
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به یافته های سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در مورد از دست دادن ساحات تحت کنترل حکومت به مخالفین مسلح میگوید که این گونه محاسبات دقیق نمی باشد. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در گزارش کشته و زخمی شدن غیر نظامیان را در نتیجه یک عملیات حمایتی آن نیروها در جریان جنگ سال گذشته میلادی در کندوز تایید کردند. اردوی عراق با نشر اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای آن کشور به پیشروی‌های تازه در جنوب شرق موصل دست یافتند. در اعلامیه اردوی عراق آمده که نیروهای واکنش سریع مربوط به پلیس فدرال آن کشور توانستند جنگجویان داعش را از منطقه سومر در شرق سواحل دریای دجله و منطقه ساهریون خارج سازند. استیفن دمستورا نماینده ملل متحد برای سوریه میگوید که آتش بس در آن کشور تا حد زیاد برقرار است. آقای دمستورا افزود که در برخی موارد این آتش بس توسط جناح‌های درگیر نقض شده و گفت که کمک‌های بشر دوستانه نوز هم به مناطق تحت محاصره که با کمبود مواد غذایی مواجه است نرسیده است. مسکو در مورد استقرار سربازان و تانک‌های آمریکایی در پولند ابراز نگرانی کرد و آن را تهدید به امنیت ملی و منافع مسکو خواند. نخستین گروه سربازان آمریکایی امروز از آلمان وارد پولند شد. ریکس تیلرسون نامزد دونالد ترامپ برای پست وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که دسترسی چین به جزایر مصنوعی که آن کشور در آب‌های مورد منازعه در بحیره جنوب چین اعمار کرده است باید قطع گردد. آقای تیلرسون روز چهارشنبه در جلسه کسب رأی اعتماد در مجلس سنا ایالات متحده گفت که اعمار جزایر مصنوعی در بحیره جنوب چین توسط بیجینگ و انتقال تجهیزات نظامی به آن جزایر مشابه تصرف منطقه کریمیه اوکراین توسط روسیه می باشد. نامزد پست وزارت دفاع حکومت آینده ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ برای کسب رأی اعتماد به مجلس سنایان کشور. جیمز ماتیس، جنرال بازنشسته نیروی بحری ایالات متحده، در جلسه استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنا اشتراک کرده است. در صورت کسب رأی اعتماد، آقای ماتیس نخستین نظامی خواهد بود که پس از حدود نیم قرن وزیر دفاع ایالات متحده می شود. و نخستین تیاره خریداری شده ایران از یک شرکت غربی پس از حدود 40 سال امروز در میدان هوایی مهرآبادان کشور